أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی به باب سوم از مباحث معاد بهار رسیدیم که علامه مجلسی تلاششون اینه تو این باب سوم که همین ابتدای جلد هفته بهار میشه مباحث معاد جسمانی رو جمع کنن. تلاششون اینه. اسمشو خیلی واضحی نمیذارن، میذارن اثبات الحشر و کیفیتش، که منظور از این کیفیت همون معاد جسمانیه و کفر من انکره، که توی اون بیانی که آخر این باب دارن که عرض کردم جلسه پیش بخونید معلومه که اصلا اینشون دغدغش معاد جسمانی و داره مطرحش میکنه. حالا ما در محضر روایات بودیم، به روایت ششم هم خیلی سریع خوندیم از همین باب سوم، میرسیم روایت هفتم. حالا من اونایش که چیز تره یه مقدار فقط توضیح میدم حالا هواش چیه تا برسیم به اون روایت کلیدی بعدی. روایت هفتم هم که صفحه 39 از جلد هفته بهاره، همون مفصل شده یه روایت قبله که اینجا میگه که در واقع ابن ابل اوجا میاد و کان ملحدن، یعنی کسی که داره با حضرت صحبت میکنه ملحده و میگه درباره این آیه که کلما نزجت جلودهم اینا چی میگید؟ مثلا حضرت میگه هیه هیه و هیه غیرها، همونی که تو روایت قبلا بود. بعد میگه قال اعقلنی هذا القول، اینم تعبیر جالبیه. اعقلنی یعنی یه توضیح مثلا که من بفهمم، تو روایت قبلی بود فمثل، یه تمثیل. اینجا میگه اعقلنی، حالا که حضرت هم همین جواب میده، میگه که در واقع مثلا خشتی رو اگه بشکنن بعد دوباره چیزش کنن، که همون ادامه مفصل شده روایت قبلیه. روایت 8 و 9 و 10 هم در واقع باز اشاره به همین فضای معاد جسمانی داره. توضیحاتش رو دادم، فقط بگم که مثلا حال و هوای روایت 8 چیه. دوباره میگه که اذا اراد الله ان یبعث امطر السماء على الارض، همون بارانی که میباره و بعد جمع میشه، و توضیح دادیم این بین دو نفخه است. و بعد روایتی بود از باب پیش که یادتونه کمنی یل رجل و این حرفا، اینا رو توضیح دادیم. ولی اینجا خب جالبه که میگه در واقع عطا جبرئیل رسول الله، میگه در واقع جبرئیل اومد پیش رسول الله، با هم رفتن قبرستان و حضرت خواست از جبرئیل که کیفیت حشر رو نشون بده. مثلا روایت ده رو نگاه کنید، نه و ده تو همین فضاست که میگه که قال رسول الله لجبرئیل یا جبرئیل ارنی، این صفحه چهله، حدیث ده صفحه چهل، یا جبرئیل جلد هفت، یا جبرئیل ارنی کیفه یبعث الله تبارک و تعالی العباده یوم القیامه. این شبیه همون خواسته‌ایه که خود حضرت ابراهیم از کی داشت؟ از خود خداوند داشت، که از خداوند خواست، که در واقع آیه چی بود که جلسه پیش هم توضیح دادیم. اینجا این همون عبارت رسول الله از جبرئیل میخواد. اونجا خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که آیا ایمان نداری؟ بعد لیطمئن قلبی حضرت ابراهیم فرمود. این که چرا رسول الله از جبرئیل میخواد ارنی کیف یبعث، این تو نسبت بین رسول الله و ملائکه اعظم بحثای جالبی داره. اصلا کلن یه سبک احادیث داریم، گفتگوهای میان رسول الله و حضرت جبرئیل، کلن گفتگوهای حضرت جبرئیل با انبیا و ائمه، این معارف زیادی ذیلشه. چرا؟ چون حضرت جبرئیل در واقع صورت ملکی علم الهیه، یعنی تجلی علم الهی در ورای اسماء الله. ما مثلا اسم علیم و اسم فرض کنید اسماء مربوط به علم خدا داریم، ولی ملائکه اسماء الله که نیستن. ملائکه مرتبه تجلی اون اسماء الله که حضرت جبرئیل، حالا تو جنبندی های مربوط به ملائکه باید این بیاد که حضرت جبرئیل تجلی اسماء علمی خداونده. و حالا گفتگوی همچین موجودی با انبیا که کلن وحی هم ایشون میاره، هر چیزی که معمولا اینجور صحبت هایی که مربوط به در واقع علم و آموزش و یا از اون ور، حالا از اون ورش هم میشه. بعضی از روایات طوریه که مثلا حضرت جبرئیل نسبت به رسول الله یه شأن حساب میشه، یعنی حضرت رسول در واقع اینجا میگن یا جبرئیل ارنی کیفه، اینو میتونید هم به عنوان، حالا بخوام تمثیل کنم، درخواست یه شاگرد از استاد ببینید، هم میتونید در واقع درخواست یه استاد از شاگرد که ارنی کیفه که ببینم تا چه حدی میدونی، تا چه حدی. حالا این بحثه خودش شده، چون جالبه نسبت ملائکه اعظم با حضرات معصومین خصوصا رسول الله و صحبتاشون. حالا چون خیلی مربوط به ما نیست، مربوط به بحثای امامت و ولایت و نبوت میشه. حدیث 11 هم حالا هیچی، حدیث در واقع 12 حدیث جالبیه، حالا خیلی هم سلام علیکم. تیکه دومش به بحث اینجا رفت داره، ولی خب تیکه اولشون واقعا جالبه که همون داستانیه که چی شد حضرت ابراهیم از خدا خواست که به من نشون بده کیف یحیی الموتا و اینا. روایت 12 صفحه 41 میگه که این یه نکته تربیتی توش داره، میخونم، حالا خیلی ربط مستقیم اولش به ما نداره ولی خب جالبه. لما رعا ابراهیم ملکوت از سماوات والارض، آیه قرآن داریم که ملکوت سماوات ارض رو به ابراهیم نشون دادیم، وقتی در واقع ملکوت سماوات ارض رو نشون دادیم، التفت فرعا رجلن یزنی، دید خلاصه بنده خدایی داره مثلا اون گناه رو انجام میده، فدعا علیه فماته، یعنی خلاصه زد کشتش، دعوته کشتن از ناحیه ملکوت عالم و نه از ناحیه ملک، فدعا علیه یعنی نفرینش کرد، گفت خدا مرگت بده این چه کاریه، فماته، سمرا آخره فدعا علیه فماته، یکی دیگه هم حالا شانس اینا تو اون موقع بوده دیگه حتما، خیلی اینا قابل توضیح دارم، این موقع با شوخی میگم، حتی رعا سلاست از سومی هم فدا علیه فماتو، کلن کشت و کشتار. حالا اینجاش جالبه، فاوه الله عز و جل علیه یا ابراهیم، خدا گفت خلاصه بدت کنم همه رو، شوخی میگم، دعوتو که مجاوبتن فلا تدعو علا عبادی فنی لوشه تو لم اخلاق ها، یعنی من بند میدید داره چی کار میکنه. این حالا سر جاش خیلی چیزای جالبی داره که اینا تربیت انبیای الهی مستقیما توسط حضرت حقه، انبیای الهی رو همجوری عادی نبینید، این تخلق اینا به اسماء الهیه، این غیرت حضرت ابراهیمی که اون در واقع اسم غیور خداست که تجلی میکنه، بدون، اینجاش مهمه، بدون اون اسمایی که قراره این غیرت رو کنترل کنه، یعنی اگر فقط اسم غیور تجلی کنه خلاصه لم یبق فی وجه الارض، هیچ کسی رو باقی نمیذاره. ولی خب اسم خدا میگه چی؟ میگه که در واقع اینا عباد منن، این یعنی اسم رحمان و رحیم و نمیدونم اینا، انی خلقت و خلقی علی ثلاثه اصناف، این خداوند داره به حضرت ابراهیم آموزش میده، یک عبدن یعبدنی لا یشرک بی شیئن، بله بله چیه برای من خوب نیفتاده، فعصی بهو و عبدن یعبد غیری فلن یفوتنی و عبدن یعبد غیری فاخرج من صلبهی من یعبدونی، میگه نگاه کن، بعضی ها که خوبه خوبن، بعضی ها که بده بدن، اونایی هم که بدن تو الان داری میزنی و میکشی، الان درسته زنا میکنه مثلا این گناه کبیره است، چیه چیه، ولی شاید از این قراره یه خلاصه آدم به درد بخوری به وجود بیاد، همون آیه معروف، بله، یخرج الحی من المیت که تفسیر به همین شده. حالا اینجاش جالبه، تا اینجاش دیگه ادامهش شما باید چی رو بهش زنگ میکنید، این آموزش کجا تو قرآن یه جایی داره، حضرت ابراهیم قشنگ معلومه تحت این آموزش قرار گرفته که اونجا اون حرفو میزنه. کدوم سوره است که میگه ملائکه‌ای که میخواد برن قوم لوط رو عذاب کنن میان سر راه حضرت ابراهیم؟ بعد میگه حضرت ابراهیم شروع کرد هی چیز اونا رو پیش من، این آیه قرآنه، یادتون اون آیه، یادتون آیه رو بخون، آیهش خیلی قشنگه که آخرش هم میگه ان ابراهیم ل بل بخونید. بله فیه لوط، نه اونجایی که پادرمیونی داره میکنه، یجادلنا فی قوم لوط داره. حالا الان این آیهش که یعنی شروع میکنه این زد اینا رو کشت و کشتار، اینا تازه داشتن زنا میکردن، اونا که لوات و خیلی بدتر و اینا، حضرت ابراهیم شروع کرد خلاصه چونه زدن که نه حالا ببخشید و مثلا عذاب نکنید و یکم وقت بدین و اینا. آوردید آیه شو یا نه؟ یجادل و نافی قوم لوط، یجادل و نافی قوم لوط، ادامش ندارید دیگه. آره میگه اوام، آره منیم میخوام بگم اون آیه نتیجه این تربیته، این داستان در واقع ادب انبیا، تربیت انبیا توسط خداوند خیلی فصل مفصله، کمتر توجه شده. حالا ادامهش دیگه مربوط به ما میشه که میگه حالا نگاه کردید یه مرده ای افتاده و این نمیدونم حیوانات میخورنش و بعد به خدا گفت یا رب برینی کیفت و هی الموتا و ادامهش مربوط به چیز میشه. بله بریم جلو، حدیث 13 مثلا 14 15 اینا تقریبا محتواهاش، مثلا حدیث 16 زن تو اون آیه به معنای یقینه و اینا، خیلی مثلا خیلی خوب جمع نشده، میشد خیلی بهتر جمع بشه اینجوری بگم، یعنی خود علامه مجلسی میخواست یه دور ویرایش کنه روایات مربوط به معاد جسمانی رو اینجا جمع کنه، خیلی روایت بهتری میتونست جمع کنه از بعضی از اینا. خب همه روایته ولی منظور تبویب. بله تا برسیم به روایت 21 که خیلی خیلی مهمه، یعنی از غرر روایات معاد جسمانیه. بخونیم روایت 21 رو در کافی شریف. بله سؤل عن المیت که یبلا جسدو، که این میت که مثلا متلاشی میشه، یعنی حالت انکار داره که خب چی میمونه ازش که بخواد برگرده. حضرت جواب دادن که نه اصلا خلاصه پوسیده میشه و داغون میشه، حتی لا یبقا لحمون ولا عظمون، یعنی نه گوشتی نه استخوانی، چی نمیمونه. اینجاش مهمه، الا تینت و حلتی خلق منها. این میگه نه گوشتی نه استخوان، هیچ چی نمیمونه الا اون تینتی که از اون خلق شد. به نظر این تینت چیه؟ این خیلی حساسه ها، یعنی تو مواد جسمانی حالا میبینیم علامه مجلسی اینا رو برده انگار یه تیکه، هم متکلم یعنی علامه مجلسی به تبع متکلمین که معمولا هم اینا متاثر از متکلمین اهل سنتن که حالا جلوتر یکم توضیح میدن، متاسفانه اینا رو همه رو معنا کردن به یه عضوی از اعضای همین مادی بدن، حتی صحبت کردن سرش، مثلا که مثلا نه حالا دی ان ای که خیلی جدیده، مثلا اون موقع میگفتن هم تو دنبالچه انسان مثلا فلان، بر اساس طب قدیم به اینا میگفتن اجزای اصلی، میگفتن آقا مشکل این بود که پیشفرضشون این بود که مواد جسمانی که حتما یعنی همین جسم برگرده، تو این که شکی نبود اصلا همین جسم همین جوری. خب این جسم چجوری برگرده؟ یه دز متکلمین اهل سنت میگفتن اصلا این جسم معدوم میشه، همینو خدا اعاده میکنه، چیه مگه خدا میتونه؟ یه عده‌شون میگفتن اعاده معدوم که محال نیست، حالا این اصلا فرض کنید معدوم میشه، خدا همین معدوم و همونو به عینه تکرار میکنه، که حالا فلاسفه هی با اینا میجنگیدن که بابا اعاده معدوم به عینه که دیگه محاله، حالا بگو اعاده معدوم به معنای اینکه مثلا خلق مثلش، باز یه چیزی، ولی دقیقاً گفتن نه اصلا قرآن گفته همینی که دقیقاً معدوم میشه، پیش فرضشون این بود که در واقع انسان تا قیامت معدوم میشه، اصلا خیلی برزخ و نمیدونم این وسط حالا میره بهش و جهنم برزخ و اینا، نه اصلا حتی شیخ مفیدم بعضی عباراتش اینجوریه، تعجب میکنید اگه بخونید، من میدونم اصلا امروز براتون نگفتنی، اصلا یکی بدین رو بگه میگید اصلا که آقا معدوم میشه کلا روح جسم اینا، حالا یه عده خاص نه ولی معدوم میشه، خدا هم عین همینا رو عاده میکنه. بعد گفتن آقا قاعده معدوم به عینه که محاله. بعضی اومدن اینجوری گفتن که نه، یه سری اجزای اصلی خدا به تو بدن انسان، حالا خیلیش میره ها، ولی یه قطعاتی هست مثلا که به اونا گفتن اجزای اصلی جسم که اونا به قدرت خدا باقی میمونه، بر اساس اون دوباره حول اون بدن شکل میگیره، اونا اصله، بقیه فرع مهم نیست. حالا مثلا بعضی روایت هم می آوردن که آقا مثلا یه تیکه از انسان دنبالچه انسان، حالا حدیث 19 رو ببینید، ولی حدیث 21 خیلی مهمه، میگه که هیچی باقی نمونه الا اون تینتی که خلق منها فانها لا تبلا، این دیگه چیز نمیشه، نمیپوسه و بین نمیره اینا، بلکه تبقا فی القبر مستدیرتن. این چیه؟ این قطعه اصلیه مثلا تو قبر مستدیرتن، به شکل مثلا دایره، چی باید معنی کنیم؟ اصلا این سه پیچیده ای. حالا که بعد حتی یخلق منها کم، مثلا یخلق منها کما خلق اول مره، بعد الان مجلسی خودش خواسته توضیح بده، دیده این مستدیره سخته، اینجوری توضیح داده ایشون. مستدیره یعنی چی؟ ای به هیئت الاستداره. خب یعنی چی؟ یا بگیم به هیئت استداره، یعنی به صورت مثلا دایره، یعنی چی؟ خودش گرده. حالا فرض کن یکی از این علوم روز خوانده باشه، مثلا بگه آقا بخواد اینو به سلولای بنیادی تطبیق بده، به دی ان ای، از این حرفا میزنن، یعنی نمیرن برگردن ببینن آقا اصلا اون پیش فرضه درسته، یعنی حتما باید یه چیز مادی جسمی تو پیدا بکنی که این بمونه حتما. حالا بهش بگو قدیم میگفتن من دنبالچه و فلان و اینا، الان بگن مثلا سلول بنیادی، من مشکلی ندارم و اصرار ندارم، فقط میگم حواستون باشه همه این تطبیقا یه پیش فرضی داره که حتما برای مواد جسمانی، برای درست کردنش باید یه چیز مادی از این بدن بمونه. خلاصه خب حالا ببینیم همین، حالا اتفاقا سوال مهم همینه، ظاهره خیلی اولیش اینه که آقا هیچی نمیمونه الا اون تینتی که خلق منها. پس حالا بریم سراغ روایات تینت، میخوام بگم نها کنید، گفتم این شبکه بار به هم میچ، بریم سراغ روایات تینت. روایات تینت کجا اومده؟ مثلا تو بهار؟ نه بگم کجا اومده، اگه بخواین همشو با هم ببینید تو، آره نه تو بهار کجا اومده؟ تو بهار قبل از اینجا یه بابی داره، باب عدل، نه تو سما عالم تینت نیست، تو باب عدل، چون تینت خیلی ربط به نمیدونم تینت خبیث و طیب و کفار و این که مثلا از قبل معلومه سرنوشته از این حرفا داره، تو باب عدل رو برده ایشون، یعنی تو همین جلد 6 یکی از اون ابوابش، الان حالا صفحشون یادم نیست، قبل از باب موت یکی از اون ابواب مربوط به تینته. وقتی میری روایت تینت رو میبینی، میبینی آقا یعنی هی همشو با هم میبینی. من یه سوال راحت از شما بپرسم، خداوند انسان از خاک آفرید، خوبه؟ این چه خاکیه؟ واقعا همین خاک منظوره؟ مثلا تو روایت هم داریم یکی از ملائکه جبرئیل فکر کنم مثلا میاد از رو زمین یه مش خاک برمی‌داره و خدا یه مقدار با آب قاطی میشه و گل میشه و بعد خلقتو به ید داره. واقعا خاکه؟ من نمیخوام الان هیچ چیزی بگم، میخوام بگم یعنی اگر میخواین بگید راحت نگید آقا روایتی گفت الا تینت الاتی خلق منها، خب باشه گفت، ولی این به معنای مادی بودنه؟ خب اگه اینجوریه برو همه رو مادی بن تا دست خدا. خدا خلاصه اونی بود که با دستش اون گل و ورز داد دیگه طبق آیات. اگه این خاکه و بعد گل شد و دست خدا هم دسته دیگه، چطور تا میرسیم به ید الله سری میگیم چی؟ میگیم آقا نه ید الله یعنی قد کنایه از قدرت خداست، چون خدا جسم نداره. من میگم همه اینا رو با هم نگاه بکنید، به یه جنبندی باید برسیم. به خاطر همین نمیشه سری تو این روایات بگیم آقا تموم دیگه، قطعا روایت اینو میگه و خداحافظ. اتفاقا تینت خیلی بحثای خیلی جالبی داره و روایات مفصل عجیب، یعنی ما الان بخواید روایت تینت رو باز کنیم خودش ماجرا داره، ولی آروم آروم سر جاش یه چیزایی میاد که توضیح. بله
آخه من بحث اینو سر اینه که دلیل نداره خودتون لفاف اینقدر بپیچونه بحثش رو، اینکه
چرا یه دلیل
این باشه که من. واقعا
دلیل داره هستی. کی گفته دلیل نداره؟ دلیل داره.
میخوام بگم که یعنی باید قابل فهم بشه واسه علما و اولیا هر کسایی که دیگه
هست. خب حالا خود درباره همینا میخوایم صحبت کنیم، درباره همینا میخوایم صحبت کنیم. مثلا نگاه کن یه محکماتی ما تو آیات داریم، میگه یوم مثلا تبدل الارض غیر الارض، این یه آیه قرآنه، آقا این زمین به غیر از این زمین تبدیل میشه و سماواتو، حالا و سماوات هم علال قاعده یعنی به غیر از این سماوات، ولی دیگه تو آیه قرآنه. خب این یعنی چی؟ ارض به غیر این ارض تبدیل میشه. حالا روایت زیلش چندین و چند روایت یه مقدارم عجیب و غریب. بعد این قبر تو همین ارض مگه نیست؟ ببین اینایی که خیلی دوست دارن سری بگن آقا تو مواد جسمانی همین بدنه، میگن خدا گفت آقا از قبرا مبعوث میشن دیگه، تازه خاکاشون هم میتکونن. خب میگیم قبلش آیه قرآن چی گفته بود؟ گفته بود آقا برای چیز و برزول الله الواحد القهار یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار. خب زمین که به غیر زمین تبدیل شد، این قبرا ها بگم اون آیه رو داریم، میگیم آقا خب زمین به غیر زمین، خب قبرام تو همین زمینه، حداقل به این راحتی نمیتونید بگید ظاهرش اینه که همین قبره. خدا آیه گفت غیر این دیگه، قبرم به غیر این، اون جسدی هم که تونه به غیر این. حالا نمیگم اون غیر چیه، حتما اصرار ندارم بگم حالا حتما اونی که چون فلاسفه میگن حتما فلان و اینا، کاری با اون ندارم، ولی میخوام بگم میخواین کار استظهاری بکنید، کار استظهاری با کار عوامانه فرق داره. بگم آقا این گفت قبر رو نکن، اینجا هم گفتن میگه تبقی فل قبر. خب از اون روایت داریم القبر برزخ، از اون روایت داریم که تو روایت باب موت بود مفصل دیگه، القبر هو البرزخ. از اون روایت داریم که تبدل آیه داریم که تبدل الارض غیر الارض، بعد اینا مبعوث میشن. این راحتی نیست. طینت هم همینطور، بری سراغ طینت میبینی که اصلا اینجوری نیست که طینت رو حتما بگی حالا یه نقطه یه چیزی تو بدن پیدا بکنی. حالا الان مجلس اینجوری توضیح میدن که او متبدلت متغیر فی احوال مختلفه که کونه رمیم ترابر غیره، میگه فهیه محفوظتون فی کل الاحوال، یعنی ایشون اول اینو جسم میگیره، میگه این جزء اصلیه، اینم دیگه به اذن خدا چیه فی کل احوال محفوظه که چه مشکلی رو حل کنن که آقا قرار مواد جسمانی بشه، از این دوباره اون مثلا درود هازا یو اید و مذاکره المتکلمون. این وسط هم ایشون لاسه دعوا نقدری میکنه که این روایت هم معید متکلمی، من نمیگم حتما معید متکلمی نیست، ولی اصلا به این راحتی نیست، واقعا اینجوری نیست. روایت میبینید کنار هم من ان تشخص نوابل اجزای اصلیه، مثلا چون خود اون تینت اون اجزای اصلی است، خب این که نشد که. خب ولی روایت خیلی خیلی مهمیه، باید تو اون جنبندی حتما در واقع لحاظش کنیم. خب روایت بعدی هم تقریبا و همین حالا هواهای قبلیه تا برسیم به ببینم بله نه دیگه همه رو توضیح دادیم و تقریبا تکراره، تا برسیم به خود بیان علامه مجلسی رحمت الله، همین تذنیبونی که صفحه 47 اومده خوندید همه، چون دیگه همه شو نمیرسیم بخوایم بخونیم، همین حال کلیش ببینید چجوریه. اعلم ان القلب المعادل جسمانی مما اتفق علیه، میگه آقا قلب معادل جسمانی، کاش اسمشون تیتر فصل و همین بابو میذاش مواد جسمانی، چون اصلا هی ایشون داره همین خط رو دنبال میکنه، ولی در واقع تو خود عنوان باب نذاش، اینجا داره میگه که قوله به مواد جسمانی من متفق علیه جمیع الملیین و هو من ضروریات الدین و منکره و خارج عن اداد المسلمین. سلام علیکم. این به هر حال روحیه کلامی ایشونه دیگه، که مثلا یه مسئله پر اختلاف و متکلمین اینجوریان، متکلمین اهل سنت اینجوری بودن، متاسفانه یه مقدار به متکلمین شیعه تو اون اوایل هم راه پیدا کرد. یه چیز اختلافی رو مثلا فرض کن بین جبر و اختیار اختلاف، مثلا بعد اینا میگن آقا مثلا این گروه میگه صریح آیات میگه جبر و غیر از این هر کی بگه کافره. ای آقا این دعوایی بود، خب داریم با هم صحبت میکنیم، چه اونوری هم همینجور آقا صریح آیات، این حال کلام خصوصا کلام اهل سنت و اصلا کلام اون اوایل حتی متأسفانه یه مقدار شیعه هم اینجوری بوده، خیلی حالت در واقع فرقه‌ای و مثلا هر چی ما میگیم درسته، هر کی هم غیر از اینم صریح آیاته، هر کی هم غیر از این بگه کافره. الان خیلی غلیظشو تو بعضی از وهابیا میبینید که آقا مثلا خدا جسم داره، عرش هم که تخته دیگه، از این حرفا، هر کی هم غیر از این بگه مثلا این آخه این که نشد که، این که اصلا تو حالا یه مسئله خیلی واضحه، مثلا فرض کن اصل معاد، اصل قیامت، اصل جزا، بله این حرف درسته، نمیشه یکی بگه من مسلمونم معاد و جزا و اینا رو قبول ندارم، بگم واقعا اینجا دیگه درسته، آقا دیگه مسخره کردی، ولی اینکه حالا حتما اون معاد جسمانیه، اونم جسمانی با تقریر شما که چجوری، که حتما همین جسمه، توضیحش هم اینه که یه جزء اصلی داره، اون طینت هست، مثلا اینو هر کی قبول نکنه دیگه کفر من انکره دیگه، واقعا اینجوری نیست، یعنی دیگه این حال متکلمین یه مقدار شدید میشه یه وقتی، خصوصا اونجایی که مثلا درباره قدیم یا حادث بودن عالم چند تا چیز خیلی حیثیتیه برای متکلمین، یکی همین مواد جسمانیه، یکی قدیم یا حادث بودن عالمه، در واقع مجرد یا مادی بودن غیر خداست، چند تا چیز خیلی حساسه، معمولا هم از این ادبیات تند استفاده می‌کنه. حالا نگاه کنید. بله، این روحیه یکی از متکلمین اهل سنت متاسفانه به یه عده‌ای از متکلمین‌ها راه پیدا کرده، ولی خب متکلمین شیعه خیلی فاصله گرفتن. حالا الان میخونم خودتون ببینید واقعا. بل آیات الکریمه فی ذلک ناست لا یقول تعویل، و خلاصه دیگه اصلا نه صریحه و صریحه بر در چی دقیقا، در همین که شما میگی واقعا صریحه، نه اصلا اینجوری نیست که اصلا معقول نیست تعویلش، و اخبارم که متواتره که لا یمکن ردها ولا تند. اگه منظورتون در اصل مواد جسمانیه، بله درسته قطعا همین اینا که میگید، ولی شما منظورش در اصل مواد جسمانی نیست، در اون تقریر خاص خودشون و متکلمین از مواد جسمانی. میگم اگه درباره اصل مواد جسمانی میگید حرف درستیه، ولی خب منظورشون این نیست. بخونید، خونده باشید علل قاعده. بعدشون میگه وقد نفا و اکثر ملاحد الفلاسفه، حالا مثلا این توضیحیه همه فلاسفه ملحدن، یا آخه بعضی از این عبارات استفاده کردن که نظر ایشون همه فلاسفه ملحدن. این واقعا درست نیست، چون خیلی عبارات دیگه ایشون داره که میگه نه، حالا خود ایشون شاگرد مثلا فیضه دیگه، از ملا صدرا اصلا تعریف میکنه، خود علامه مجلسی میخوام میگم اینا واضحه، ولی این منظورش تمسکن به امتناع. میگه اینا چرا گفتن این محاله؟ تمسکن به امتناع عادت المعدوم. یه لحظه نگاه کن، فلاسفه معاد جسمانی رو از اساس منکر شدن، یا اون تقریر شما از معاد جسمانی رو با بحث امتناع عاده معدوم، کدومو؟ دومی رو. اصلا فلاسفه میگن بابا، حالا اوردم براتون بخونم به دلیلی که چون یکم تند شده، مثلا از خود بوعلی، از این فلاسفه اینا دیگه، از اینا بخونم، همشون گفتن به پیر به پیغمبر ما معاد جسمانی رو قبول داریم، فقط اینکه این معاد جسمانی چجوریه نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم. ولی اینی هم که شما میگی درست نیست، شما میگی آقا حتما همین جسم، حتما یه تیکش مثلا، حالا اونایی که میگن اصلا معدوم میشه خدا برمیگردونه یه تقریره، اونایی که میگن نه یه جزء اصلی داره بقیه اجزا جورش جمع میشه، میگه این با قواعد فلسفی این تقریر شما نمیسازه. خودت چی میگی؟ من نمیدونم. بوعلی میگه آقا من نمی واقعا نمیتونم.
بوعلی جنبندی نمیکنه.
میخونم، یه جنبندی داره. نه، این میگه من نمیتونم رسما اعتراف کنم، من با عقل با استدلال نمیتونم اثبات کنم، ولی قطعا ردش نمیکنم. حالا من میخوام عبارات خودش رو میخونم ببینید چه جوریه. ببین مد شده مثلا تقریر خودشونو که قبول نکن. یه وقتی هم فلاسفه این کارو میکنن، این کارو تو همشون دیدم. آقا یه موقع تقریر شما رو ما قبول نداریم، یه موقع اصل بحثو قبول نداریم. شما این دوتا رو قاطی نکن، نگو چون تقریر منو قبول نداری پس اصل بحثو قبول نداری، پس کافری، پس مثلا. بعد میگه اکثر اینا میگه تمسکن به امتناع عادت معدوم. بعد ایشون هم یه تعریضی میزنه مرحوم مجلسی رحمت الله، ولم یقیمو دلیلا علیه، میگه دلیلی هم نیوردن. اینا میگن امتناع عادت معدوم دلیل نیوردن. بل تمسکو تارتن به ادای بداهت، میگه میری فلسفه میخونی، اینا میگن عادت معدوم مثلا استحالش بدیهیه، و اخرى به شبهات واهیه. ادبیات بابا اون بدبخت فلاسفه برای خودشون شخصیتی دارن، ادعای عقلی دارن، خود کلی دلیل آوردن. شما اگه یه مقدار بدای نهایی خونده باشید، همون اول بدای نهایی از اینا دیدید. ایشون میگه دلیل که نیاوردن. آقا کی گفته دلیل؟ میگه دلیل نیاوردن، یا گفتن بدیهیه، یا یه شبهاتی داشتن که واهی است که لا یخذف علی من نظر فی بین البصیره و الیقین و ترک تقلید الملحدین و من المتفلسفین و اینا. میدونید دیگه فوش و فوشگاریه دیگه، مثلا قشنگیست واقعا. که حالا ایشون میگه قال الرازی فی کتاب فلان که قد عرفت ان من الناس من اثبت. حالا نگاه کن اینجاش هم جالبه ها، حال و هوای متکلمی ببین ریشش به چی برمیگرده تو مواد جسمانی. میگه که اینا رو که معمولا علامه مجلسی نقل میکنه معمولا هم قبول داره، اگر ردی نکنه، یعنی بیاره و چیزی نگه، معمولا یعنی همه میگن منم هم میگم اینجوری. میگه قد عرفتن من الناس من اثبتا نفس ناطقه. کی نفس ناطقه رو اثبات میکنه من الناس؟ فلاسفه. نفس ناطقه هم یعنی چی؟ نفس ناطقه مجرده. اصلا خیلی از متکلمین اهل سنت دعوای روز فلسفه و کلام، میدونید اصلا دعوای فلاسفه‌ای بود که غالبا شیعه بودن با متکلمینی که غالبا سنی بودن، از روز اول، از روز اول که میگم یعنی از همون فضای بعد. آروم آروم متکلمین شیعه یکم اینوری بودن یکم اونوری، آروم آروم هرچی گذشت متکلمین با فلاسفه همراه‌تر شدن، و اصلا فلسفه تو فضای شیعه چه کلامش چه فلسفهش مباحثش روش کرد. میگه بعضی ها هستن من الناس که من اسوتا نفس ناطقه را فلاجرم اختلف الاقوال اهل عالم فی امر معاد. شما الان میگید معاد چه ربطی به نفس ناطقه داشت؟ یعنی بحث معاد اون دنیا چه ربطی بحث نفس ناطقه و انسان شناسی داشت؟ این خیلی مهمه ها. یعنی ما قبل از اینکه بیان یه روایات، میخوام بگم اگه میخوای یه تبلیغ فنی از روایات موت و معاد داشته باشید، باید حتما توش انسان شناسی روایی هم بیارید. یعنی روایات مثل این تینت، یعنی روایات ما درباره انسان، حالا عوالم پیشینش چی بود، خلق ارواح قبل از اجساد، نمیدونم تینت، همه اینا که مربوط به انسان شناسیه، اینا رو بیارید. عالم زر نیارید نمیتونید چیکار کنید، نمیتونید بحثای معاد رو به تنهایی روایتش رو حل کنید. خلاصه میگه چهار قوله که ان المعاد ليس الا للنفس، بعضی اینجوری میگن. بعد میگه هذا مذهب جمهور من الفلاسفه. من اینا رو از قصد میخونم که بعد کتاب خود فلاسفه رو براتون بخونم. ببینید آقا این متکلمین اهل سنت و متاسفانه بعضی از متکلمین قدمای شیعه که بیخود هی دنبال اینا رفتن، توی امامت و نبوت و اینا خیلی خوب جدا شدن، ولی توی توحید و معاد یه مقدار بعضی جاش متاسفانه. یعنی امروز واضحه، یعنی واضحه که مثلا حتی با جزئیات که شیخ مفید متأثر از تا حدی، یا اینا که میگم همه تا حدیه، نه خیلی قلیل، ولی تا حدی متأثر از معتزله بغداد، سید مرتضی متأثر از معتزله بصره است. یعنی میخوام بگم با جزئیات امروز تحقیقات تاریخی اینو نشون میده. اینم تحقیقات خود کسایی که علاقه ویژه به متکلمین دارن ها، مثلا فرض کنید همین کتابای مثل محمد تقی صبحانی تون مؤسسه‌ای که ذیل دارالحدیث دارن، کلام شیعه، اونجا برید ببینید. میخوام یه روز اینا واضحه دیگه، دعواهای بیخود تاریخی که نه واضحه، یعنی بله نه ببینید ببینید من نمیگم، دقت بکنید، دقت بکنید،
غلط از شما خیلی واضحه که حرف اینا غلط،
نه هم شما به حرف بنده دقت نکردید. من عرض میکنم این که ایشون میگه واضحه اینا غلط است، این حرف درستی نیست. حالا حد نه یه سطح دارم توضیح میدم،
نه
دقت نمیکنید. ببینید یه دو قطبی نسازید متکلمین فلاسفه. کسی که میگه متکلمین درست نمیگن حتما بگه فلاسفه درست میگن. این اینو از ذهنتون، بنده اینو نگفتم، بنده اینو نگفتم. حالا این غلطه، چرا این قطعا غلطه، این قطعا غلطه. چرا چراش چیه؟ اینا میگن که اون تقریری که ما از معاد جسمانی میگیم، اگه کسی این تقریر رو نگه کافره. حالا امکان نداره یکی بگه من معاد جسمانی رو قبول دارم، تقریر شما رو از معاد جسمانی قبول ندارم. شما اصرار داری حتما این بدنه، من اینو قبول ندارم. چرا؟ منم یه سری آیه و روایت دارم. نگاه بیا گوش بده. مثلا میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، یا مثلا تو اون روایتی که هفته پیش خوندیم میگفت چی؟ میگفت بدن چی بود روایتش؟ حدیث 5 که خودشون هم بود. بدن به سمت میگفت چی؟ میگفت فیان قلو به اذن الله تعالی الا حیث روح. میگه بدن میره به سمت روح. خب اینو روایت دیگه، آیات هم که داریم. این که شما میگی حتما تقریر، این تقریر شما از معاد جسمانی رو کسی قبول نداشته باشه حتما کافره، این غلطه. حالا تقریر فلاسفه چیه؟ درسته غلطه ما کاری نداریم. اصلا بگو آقا ما نمیدونیم. تهش بگو آقا این مسئله یه مقدار، خود اتفاقا مرحوم مجلسی حرف درست رو به نظرم آخر آخرش میزنه. اقول الاحوت، حالا بخوایم فتوای ایشونو بگیم، همون صفحه 53 میگه الاحوت اولا تصدیق به ما تواتر فی النصوص و اول ما ضرورتا من ثبوت حشر جسمانی. اینکه آقا ما اصل حشر جسمانی رو قبول داریم، این خیلی حرف درستی، اصلا جزء دیگه واضحه، واضحه که اصل معاد جسمانی تو دین اومده. حالا و سائر ما ورد فیها من خصوصیاتهی، مثلا و عدم الخوص فی امثال زالک از لم نکلف به زالک، خیلی حرف خوبیه. نگو حتما، اگه کسی اینو بگه حالا اصلا کاری نداری، بگه آقا حتما تو باید اعاده اعاده معدوم رو قبول داشته باشی تا اون تقریر ما رو قبول. آقا چرا من باید اینو قبول داشته باشم؟ کجای آیات روایت اینو میگه؟ من اصل معاد جسمانی رو قبول دارم. آقا مولا صدر یه تقریری داره، من نمیدونم واقعا این درسته یا اینی که متکلمین میگن. ایشون میگه که آقا قرار نیست اصلا عدم خوص فی امثال زالک از لم نکلف زالک و ربما، میگه چه بسا افز تفکر فیها الی القلب شیء لم یطابق واقع، خیلی حرف خوبیه. یعنی میگه آقا اگه کار نکردی مثلا نه، یا اینجوری کن که حتما یا باید حرف متکلمین رو قبول کنی با این تقریر، یا حتما قول فلاسفه مثلا ملا صدر با اون تقریر. نه، چه حتمی وجود داره؟ حالا می‌خوایم یه قدم از این بریم جلوتر، می‌خوام بگم این دعواها باعث شده که اون محکمات آیات ما یادمون بره. نگاه کن محکمات آیات چی بود، جلسه پیشم صحبت کردیم. آیات مکرر میگفت آقا هویت معاد، معاد چیه؟ رجوع الالله، سیر الالله، بازگشت به سمت خداست. ببین دقت بکن، اندیشه معاد که اسلام و شیعه اونو میخواد بیاره، اصرارش روی اینه که حتما تو قبول کنی جسمانی با اون تقریر خاص، این خیلی مهمه. یا اینکه آقا اصلا همه تون دارید به سمت من میایید، همه تون دارید به سمت من، این مهمه، این اصله. به خاطر همین تو آیات قرآن چقدر روی این تاکید شده، تو روایت چقدر روی این تاکید شده. دعواهای علی، نمیگم حالا علکی واقعا واژه درست نیست، ولی دعواهای درجه دو سه اینه که آقا حالا جسمانیه، حتما این جسمه، حتما مثلا تو این قبره با این خاکه، یا نه مثلا حالا ملا صدرا میگه نه تو این جسم و این خاک نیست، تو عالم مثاله. حالا یا اینو قبول کن یا اونو، این تو اصل اون هویت، یعنی اون غرض دین از اینکه اینقدر اصرار داره رو معاد اینه که تو حتما قبول کنی با این تقریر. نه، میخوام بگم بعضی دعواها دیدی داغ میشه، میگی بابا حالا ول کن هر کدوم از اینا، چه تو بگی چه تو بگی، اینو ول کن. اصلا اصل ماجرا یه چیز دیگه بود، اصل ماجرا این بود که آقا هویت معاد کل هستی به سمت خدا داره میره. بفهم تو این دنیا اگه به سمت خدا رفتی تو بردی، این حقیقت هستی، حقیقت خلقت و معاد، انا لله و انا الیه راجعون، این خیلی اصله، اینو باید بیاری تو زندگیت پیاده بکنی. بله یه مسئله فرعی هم داریم که حالا حتما این جسم هست نیست، چه جوری هست چه جوری نیست، یکی حالا فرض کن مثلا خیلی دغدغه داره، ولی نه اینکه بیایم بگیم هر کی این تقریر رو قبول نکرد کافره. اگه میخوایم بگید کسی کافره، باید بگید کسی که چیو قبول نداره کافره. این که ما میریم به سمت معاد با این تقریر که ما ثم الینا یرجعون، این که ما میریم در محضر حضرت حق، بعد اینو اگه قبول نداره که عالم حالا خدا آفریده معلوم نیست چی میشه. اگه میخوایم بگیدی واقعا جا داره اینو بگید. ولی اینکه حالا جسمانی با کدوم تقریر، یکی هست مثل حضرت مقام ابراهیمی داره، میگه آقا من ایمان دارم. ببین الان مجلسی گفت آقا اگه احوت اینه که خیلی سخت نگیری و بگی آقا ایمان کافیه دیگه، واقعا برای خیلی هم همون ایمان واقعا راست میگه ایشون، یعنی اصلا فکر کردم ایشو خوب نیست. ولی یه سری افراد هستن خواصی هستن مقام ابراهیمی دارن که ایمان دارن، ولی میگه لیتمن نه قلبی، همون توضیحاتی که جلسه پیش هم دادیم، این با حفظ اون ایمانه، با حفظ اینا میتونه وارد این مباحثات بشه، ولی دیگه این مباحثات حالا خطرات خودش هم مثلا داره. ولی اصل این که ما به سمت خدا میریم اون اصل اساسیه که گم داره میشه. حالا الان مجلسی اینجا میگن که بعد مثلا اینجوری میگن که بله وعلم، همین خط پنجم صفحه 50 رو ببینید، وعلم که ان المعاد جسمانی مما یجب اعتقاد به، معاد جسمانی اون چیزیه که واجب اعتقاد بهش. حالا البته یکم من احتمال میدم این از علامه مجلسی هم نباشه، چون خیلی حرف سخیفیه، شاید هم از اون مثلا ادامه نقل اونه، من دیگه نرفتم کتابای اونا رو ببینم دیگه. حالا هر کی اینو گفته حرف درستی نیست، که آقا اون چیزی که واجب اعتقاد بهش چیه؟ معاد جسمانیه. میبینید گیر کردن توی دعوا که آقا حتما اینی که ما میگیم درسته، اونی که واجبه معاد جسمانیه و یک فور مثلا ممکن، اما معاد روحانی یعنی چی؟ یعنی الالتزاز نفس بعد مفارقت و تعلمها، یعنی چه التزازش چه سختیاش به لذات و عالم عقلیه، فلا یتعلق تکلیفت به اعتقادهی ولا یک فور منکره ولا مثلا من اشرعن ولا عقلا مثل اینا. دیگه انصافا حرف خیلی دیگه عجیبیه. اصلا معاد جسمانی روحانی چیه؟ معاد روحانی چی؟ معاد جسمانی اینه که آقا بهشت و جهنمی، ما میگیم اون دنیایی هست، بهشت و جهنمی هست. معاد جسمانی یعنی تو با همین جسمت حالا با تقریرهای مختلف لذت میبری، دیدنی ها، خوردنی ها، چشیدنی ها، نمیدونم بحث جماع و بحث همه این چیزا معاد جسمانیه. معاد روحانی چیه؟ معاد روحانی بابا همون ورزوانون من الله اکبره دیگه. معاد روحانی چیه مگه؟ حالا معاد روحانی هم یکی بیاد، بخواه بعضی از فلاسفه هم این کار کردن، گفتم معاد روحانی یعنی همینایی که ما تو فلسفه میگیم. خب اینم نشد دیگه، از این چه اونی که اون میگه چه اینی که حتما همینا که شما تو فلسفه میگی اینا معاد روحانی دیگه، نه دیگه انصافا معاد روحانی اینه. شنیدید میگن آقا اونجا عقرب داره نیش میزنه، درسته؟ آتیش داره میسوزونه. اینا همه سوریه، همه اینا حالت جسمی داره. ولی مثلا تا حالا نشنیدید میگن آقا اونجا خجالتی که از فاش شدن اسرار شما میکشید 100 برابر اینا بدتره. این همون خجالته رو میگن روحانی. حالا چه تو این چه این ورش؟ آقا اونجا حور داره، قصور داره، و رضوان من الله اکبر. رضایت خدا اونجا بالاترین این واجب نیست اعتقاد بهش؟ خیلی حرف عجیبیه. آقا شما چه گیری دادید به این جسمانی روحانی؟ بگید آقا اعتقاد به معاد با تمام آنچه که در قرآن اومده واجبه، خوبه؟ حالا وسطش دوباره نرخ تعیین نکنید که حتما. سلام علیکم. بس شما درخواست. وسطش خلاصه دعوا نرخ تعیین نکنید که حتما این جسمانیه واجبه، اون روحانیه واجب نیست. چون این دعوای جسمانی روحانی یه جور دعوای بین بعضی از متکلمین و در واقع فلاسفه شده بود دیگه. به هر حال متاسفانه ایشون تو همین فضاست و اینا. ولی خب اون حرف آخرش باز خوبه، اون عقول آخرش دیگه. من از این فضا بیام بیرون یه مقدار یه توضیحی بدم. ببینید فلاسفه اصلا تو دوره اسلامی هیچ کدومشون، حتی یک نفر، و اینو به تحدی میطلبم بنده و هر کسی که تو تاریخ کلام و فلسفه اسلامی کار کرده، یک نفر از فلاسفه مسلمان پیدا کنید بگه آقا من معاد قبول ندارم. هیچ کسی رو پیدا نمی کنید. چرا معروف شده هی میگن بعضی از فلاسفه معاد انکار میکنن، معاد انکار میکنن؟ فکر میکنید چرا اینقدر معروف شده؟ چون ارسطو، تازه افلاطون هم تو عباراتش معاد رو قبول داره. ارسطو یه عبارتهایی داره که معمولا بعضی از این شارحان رفتن به این سمت که آقا ایشون معاد و ارسطو قبول نداره، بعد تو این گزارشات تاریخی مد شده میگن فلاسفه عده زیادی از فلاسفه معاد رو قبول ندارن. بعد فکر کن این حرف برای فلاسفه یونانه که تازه یونانی که هنوز مسیحی هم نشدن، که تازه بعدش حضرت مسیح میاد و اینا، کلی از اونایی که فلسفه یونان خوندن خودشون مسیحی شدن، معاد از اون راه قبول دارن. فکر کن مثلا ارسطو و بعضی از پیروانش فرض کن معاد قبول ندارن، این هی گفته شده که آقا بعضی از فلاسفه معاد قبول. این رسیده تا الان علامه مجلسی هم مثلا بعضی هم میگن آقا فلاسفه بعضیشون قبول ندارن. شما فکر می‌کنی این فلاسفه مثلا حتما دیگه بوعلی و اینا هستن دیگه؟ من از بوعلی براتون بخونم که دیگه، فارابی، بوعلی، هر کی هستش عبارتای خیلی واضح داره. این کتاب شفای بوعلیه دیگه، خلاصه کتاب اصلی بوعلیه، الهیاتشه، قسمت فلسفه‌شه. اینو حالا اینکه من می‌خونم علامه حسنزاده تصحیح کرده، صفحه در واقع 460 شه، فصل هشتم از مقاله تاسعه، فل معاد. بلحری ان نحقق هاهنا احوال الانفس الانسانیه، شایسته است که تحقیق کنیم اینجا احوال نفوس انسانیه، اذا فارغت ابدانها، وقتی که از بدنها در واقع فراغت پیدا میکنن، و انها الى ایت حال ستسیر، به کجا میرن؟ فنقول این عبارت ها، اینو میخونم ببینید آقا اصلا تو فضای اسلامی مسخره بازیه که ما معاد رو قبول نداریم، حتی معاد جسمانی اصلا اینا نیست، اصلا نیست. متکلمین دیدید مثلا الکی آدم میخواد یه عده رو خراب کنه، میگه آقا اینا اینو قبول نداره، خدا رو اینا قبول ندارن. آقا به خدا من خدا رو قبول دارم. بعضیش انگه، بعضیش هم از رو ندونستن ها، یعنی همجوری همه گفتن اینا هی تکرار میکنه. حتی علامه مجلسی اینجوری نیست، علامه مجلسی حواسش هست، اون متن رو بخونید حواسش هست. متن متکلمین اهل سنت خیلیاشون از این یجب ان یعلم ان المعاد، خودش میگه آقا معاد به خود این متن فلسفی بوعلیه، من نرفتم یه کتاب دیگه شو پیدا کنم، متن فلسفی بوعلی میگه معاد دو دست است. یجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو منقول من شر ولا سبیل الاثبات الا من طریق الشریعه. میگه آقا معاد دو دست است، یه دستش معاد جسمانیه که شر گفته، ولا سبیل الا اثباته و راهی هم برای اثباتش نداریم الا من طریق شریعه و تصدیق به خبر نبوه. میگه همین که دین گفته ما میگیم حتما هست، ولی نمیتونیم عقلا اثباتش کنیم، عقلا هم نمیتونیم اون برش هم بگیم، نمیتونیم ردش هم کنیم. خودش میگه، میگه و هو الذی للبدن عند الوصل، یعنی معاد بدنی جسمی، و خیرات البدن و شرور بدن که معلومتون لا تحتاج الا ان تعلم. میگه آقا خیر بدن شر بدن معلومه دیگه، بدن از چیا لذت، خودتون بر همه بلدید بدن از چیا لذت میبره، مثلا از خوردن، نمیدونم زن، نمیدونم فلان، از اینا لذت میبره، از آتیش و فلانم. میگه فقط بسطت شریعت الحقه، تو فلسفه داره میگه شریعت الحقه، التي اتانا بها نبی و نا. آقا این طرف میگه چجوری بگه من نمیدونم. میگه تو کتاب فلسفیش ها، این مثلا تو وصیت نامش نیست، تو کتاب فلسفیه میگه بسط داده این مطلب و شریعت حقه، التي اتانا بها نبی و نا و سید و نا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بو علی هم بالاخره از شما یه صلوات گرفت. میبینید حال از سعادت شقاقت التي بسبب بدن، میگه آقا این تمام. و من هما هو مدرکم بالعقل، میگه یه نوعی از معادم هست که اینو عقل میتونه اثبات کنه، یعنی من تونستم خلاصه. و قیاس برهانی با برهان و عقل تونستم. و قد صدقت هن نبوه، میگه نبوت هم اینو تصدیق میکنه، یعنی اینم تو دین هست، من این تیکشو تونستم ثابت کنم. و هو سعادت و شقاوت از ثابتتان بالقیاس لتان للانفس و این کانت الاوهام منا تقصران تصور الان لما نوزو من الالل. بعد شروع میکنه الحکما رغبتهم فی اثبات هذه السعاده اعظم من رغبتهم فی اثبات سعادت البدنیه. میگه آقا بگه اون دنیا لذت و ناراحتی هم جسمی هم روحی نیست، جسمیش همون خوراک و بدن و زن و فلان و ایناه، روحانیش چیه؟ فهم این که در محضر یه بزرگی تو چه گناهی کردی، این بزرگترین شرمه. یا رضوان من الله اکبر. میگه فلسفه میخواد توضیح بده چطور رضایت الهی بالاتر از لذت خوردن و جماع و اینا میشه. فلسفه میخواد این کارو بکنه. بعد این چیز مشکل داریه به نظرتون؟ هیچ مشکلی نداره. خود متکلمین همین کارو کردن. حالا اگه وقت بود و حوصله داشتن نشون میدن خود متکلمینه، هرچی اومدن جلوتر همین کارو بوعلی رو کردن. این عبارتای بوعلی تو کتابای کلامی تکرار شده. بعد میگن فلاسفه قبول ندارن، ما اینو میگیم. ای آقا اون فلاسفه که قبول ندارن فرض کن ارسطوئه، اونی که تو داری حرفش میزنی همین حرف بوعلیه. من نمیگم حتما درسته ها، میخوام بگم بدون ما کی چی گفته، آ اینه نظرشون اینه. حالا یکی پیدا شده مثل ملا صدرا، خودش میگه از افتخارات من اینه که تونستم علاوه بر معاد روحانی معاد جسمانی رو هم عقلا اثبات کنم. تعبدن و ایمانن که قبول داشتم، از بوعلی همه قبول داشتن، من تونستم عقلا هم ثابت کنم. حالا میدونید چیکار میکنن یه عده از این اهل تفکیک؟ برید عبارتشون رو ببینید که آقا ملا صدرا چون اون تقریر ما از معاد جسمانی رو نگفته پس کافره. آخه این چه نوع برخوردیه؟ من نمیگم این درسته، نمیگم اون درسته، نمیگم این غلطه، یعنی این نوع برخورده اصلا. حالا یکی پیدا شده میگه آقا من ایمان به این دارم، عقلا شما بگو آقا عقلا اشتباه ثابت کردی، اصلا اونی که تو میگی معاد جسمانی نیست، چرا میگه آقا این کافره دیگه؟ آقا چه نوع برخوردیه؟ دیگه آره دیگه، حالا بله حالا دیگه ادامه این کافیه. من از سری خواجه و ملا صدران براتون بخونم، بذارید ملا صدران رو که الان گفتم بخونم. اینو یه بار براتون خوندم، این کتاب رسائل ملا صدراه، یه رساله داره رساله مسائل کاشانیه که ازش یه سری سوالا پرسیدن، ایشون هم داره جواب میده. رساله عجبه و طول مسائل کاشانی از این رساله های قطعی خود ملا صدراه. ملا صدرا یه سوال ازش پرسیدن، سوالش اینه که بقا اون نفوس انسانیه من غیر مادتن، میگه آقا چطور میشه نفوس انسانی باقی باشه بدون ماده؟ این مستلزم یستلزم کون نفس الانسانیه اتم و اکبل و اشرف من نفوس فلکیه. حالا فلک چی و اینا رو ول کنید، یه همچین سوالی پرسیده. ایشون میگه که هذه المساله من اعظم المسائل الالهیه و ابعدها مراما و اعلاها رتبتا و اعصاها على قوه عاقله تصورا قل من يهتدي اليها من الفهول ولم یجد الیها سبیلا الا اهل کشف و وصول. میگه این سوالی که تو پرسیدی درباره معاد یه سوال خاصیه که من فقط دیدم بعضی از عرفا به این رسیدن، هیچ کی با عقل نتونسته اینو ثابت کنه. میگه و من انی منذ دهری، میگه من تا امروز لم اجد فی وجه الارض من لهو خبرون ان تحقیق مسئله المعاد للنفوس الانسانیه. میگه من تا امروز کسی رو ندیدم با برهان عقلی بتونه تمام ابعاد مسئله معاد رو اثبات کنه. میگه ولا ایزن صادفت و فی خزانت نقود الحکما و جواهر اسرارهم منها نقدا خالصا. میگه من توی این عبارتهای حکمام زیاد گشتم، یه چیز تام کاملی پیدا نکردم که یسد الفاق او یقا به القنو اندر کل حق و فلان. بعد تازه یه فوشی هم میده بل ما یتبه و اکثر هم الا زننا. میخواد خودشون داره به فلاسفه بد و بیرایی هم میگه حالا من چی کار کردم و کنتو علا حاضه الحاله مدتن مدیده. میگه من کلی تو این حالت بودم حتی وقع علی الرجوع و المعاوده الى کتاب الله، رفتم سراغ قرآن. آقا خود طرف داره میگه شما چرا اصرار دارید این کافر خیلی عبارت اونا رو اگه ببینید اصلا مشمئز میشید از بعضی عبارت ها. و تدبر تو فی آیات تدبر شافیا، میگن رفتم سراغ قرآن تدبر کردم و خوز تو فی بهار معانی ها و اسرار ها خوزن وافیان لنیل قرار ها نمیدونم و جواهر لا مکتفیان به ادمان نظر الی سواحل ها و زواهر ها، میگه این زواهر عرفی هم اکتفا نکردم. فوجدته بحمد الله نورا یهتدی بهی فی ظلمات الارض، میگه از قرآن نوری پیدا کردم و شفاء لما فی الصدور و نجات من عذاب القبور. فطلعت بسببهی من علم المعاد و نشأت الاخره علی اسرار و اقوار که لا یعرف قدرها الا علام الغیوب، میگه بیسه خیلی عظیمی از قرآن رسیدم. فعلمت ان لیس وراء نور النبوه علی وجه الارض نور یستضاء به، میگه فهمیدم آقا بالاتر از نور نبوت و قرآن و اینا نوری نیست. و خلاصه میگه ولیس فی ما ذکرته، میگه حالا این هم خودم تعریف کردم، ولیس فی ما ذکرته مفاخره تن او شوف، نخواستم بگم من خیلی مثلا خفنم، بلکه تشویقا الی نیل مثله، شما هم مثل همین کارو بکنید، برید تدبر تو قرآن بکنید. و اعلامون به ان درک، میگه خواستم اینو بگم که در به ان درک اسرار الاخره، درک اسرار آخرت لا یمکن الا به نور نبوه. اینم که شبیه حرف کی شد؟ اینم که شبیه حرف بوعلی شد که نه یه فرقی داره. بوعلی میگفت من با عقل نتونستم اثبات کنم به چیزایی که نبوت نبی آورده بود ایمان دارم. ایشون میگه نه من رفتم تدبر کردم از دل اون آیات و روایات تونستم برهان استخراج کنم. و اعلامون بنده در که اسرار الاخره لا یمکن الا به نور نبوه و ان نسبت عقول جماهیر. بعد شروع میکنه میگه ثم انما عندي من العلم المعاد و کیفیت حشر النفوس و الاجساد، این تصریح داره هم نفوس هم اجساد هم روحانی هم جسمانی، لا یمکنونی ان اسرح بها تصریحا و نص علیها نصا بل اشاره و تلویحا، که حالا میگه چون بحث مثلا سنگین و سختیه. شما برید سراغ خواجه نصیر هم همینو میبینید. خواجه نصیر هم تو کتابای کلامیش مثلا یه جور گفته تو کتاب، ولی تو کتابای مثلا کتابای که خودش گفته آقا این کتابای دیگه نهای منه، عبارت خواجه نصیر رو براتون بخونم. یه حرف جالب خواجه نصیر داره، میگه آقا این معادی که معمولا متکلمین اهل سنت میگن قبل از من و بعضی از شیعه هم گفته، میگه این که معاد نشد، این که برگشته به دنیا شد. خواجه نصیره میگه که آدرسش هم خدمتتون عرض کنم، همین دیگه رساله مهم داره، رساله آغاز و انجام، مبدا و معاد، همین مبدا و معاد نویسی خواجه رسالهشو فارسی نوشته، آغاز و انجام مبدا و معاد، تقریبا حرفای نهاییشو اینجا آورده، تو خودش تو مقدمه یه توضیحاتی داده. این تیکش اینجوری میگه، میگه خدای تعالی را به حکم آنکه اول و آخر است، ببین چند تا آیه رو به هم ربط میده، هو الاول و الاخر، میگه به حکم اینکه اول و آخر است، او را دو عالم است، یکی عالم خلق دیگری عالم امر. میگم این خدا اول و آخره، اینو ایشون اینجوری تفسیر میکنه که خدا دو عالم داره، اسمای مختلفشو میگه، میگه خلق امر، ما ملک ملکوت، میگه اینا اسمای مختلف این دوتا عالمه، عالم خلق امر، ملک ملکوت، شهادت غیب، که این محسوس است و آن معقول، نمیدونم ظاهر باطن، دنیا آخرت. میگه این همه ادبیات قرآن داره، دنیا آخرت، ظاهر باطن، شهادت غیب، خلق امر، دیگه چی گفت، ملک ملکوت، میگه که این مبدا است و آن معاد، حالا اینجا مهمه، و خلق را چون گذر بر این عالم هاست، از دنیا به آخرت، از این جهان به آن جهان، از خلق به امر، از ملک به ملکوت و از شهادت به غیب رفتن ضرورت است. داره میگه هویت معاد چیه؟ هویت معاد این نیستش که تو خودتو محصور کنی به معاد جسمانی، اونم با یه تقریر خاص، بعد بگی آقا اعتقاد به این واجبه، حالا به اون یکی اعتقاد نداشتی نداشتی، این که نشد. اصلا هویت معاد میخواد بگی آقا انسان در مسیر حرکت از ظاهر به باطنه، در مسیر حرکت از شهادت به غیبه، در مسیر حرکت از ملک به ملکوته، از بدن به روحه، از خلق به امره، همون الالله. بعد نهایت این حرکت چیه؟ نهایت این سیر چیه؟ نهایت این سیر رسیدن به در واقع اسماء الهیه که دیگه اون اوج باطن عالمه. حالا شما میگه آقا اینجوری که تقریر کنی که اصلا یه جوری مخالف مواد جسمانی شد، نشد؟ اینجوری تقریر کردن یه جوری مخالف مواد جسمانی شد. میگم بله مخالف مواد جسمانی که ما تو ذهنمونه حتما باید این ماده باشه، اتفاقا موافق اون روایتی که میگفت بدن میره چی؟ الا حیث الروح. حتی اینم نمیخوای بگی، میخوای اصرار داری که همین جسم میمونه، اتفاقا اونم توضیح داره. در واقع انسان که به سمت باطن میره یعنی احکام باطن غلبه میکنه نه احکام ظاهر. امیرالمومنین اون در خیبر رو کند چی گفت؟ گفت من با این با قوت بدنی و یا نبود، با چی بود؟ با قوت روحانی. یعنی آقا اینی که از من دیدی این حکم ملکوتیه، منه حکم باطن منه نه حکم ظاهرم، اینو با قدرت ظاهر با این نمیشه این کارو کرد. حالا حرف اینه تو اوجش بعضیا میگن که آقا میدونید آخه عرفا، حالا این وسط عرفا یه حرف جالبی دارن، عرفا غلیظ ترین گروهی هن که میگن آقا معاد جسمانیه جسمانیه. من تا حالا اینو نگفتم دیگه، عرفا یه چیز عجیب غریب اصلا اصرار خاص که جسمانیه جسمانیه. اونا میگن آقا اصلا انسان کمالش با کمال ملائکه فرق داره، ملائکه کمالشون اونجاییه که جمع میشن فقط تو باطن، انسان کمالش کون جامع بودنه، بسته از باطن تا ظاهره. ولی فرق دنیا آخرت چیه؟ اینه که تو دنیا احکام دنیا غلبه داره، تو آخرت احکام آخرت و در نهایت غلبه توحید، حکم توحید جاریه. ولی این جسم حالا دیگه عرفا چی میگن اینا کاری نداریم، ولی یه کتاب خیلی خوبی هست، شاید تنها کتابی که اینقدر خوب بررسی کرده، بررسی مواد جسمانی از دیدگاه ابن عربی و ملا صدرا. یه سری کتابا هست متکلمین فلاسفه رو بررسی کرده، ولی این بین ملا صدرا و ابن عربی خیلی کتاب دقیق و خوبی هم هست، حالا به همین مقدار کفایت میکنه. خب این پس یه حال خیلی کلی، ولی میخوام بگم اون چیزی که جا داره ما هی روش تو این سیرمون تاکید کنیم از آیات روایات بفهمیم آقا اون هویت اصلی معاد چیه. حالا بذارید جلسه بعد من وارد باب جدید بشم، باب چهارم، به بهانه اینکه مثلا میخواد درباره اسماء قیامت و اینا صحبت کنه، یا باب بعدیش درباره صفت محشر صحبت کنه، هی شما میده آقا تاکید میشه که هویت قیامت سلوک جمعی الله. اصلا چرا تو روایات میگفت یه عده سعقه ندارن؟ یادتونه هی میگفت الا من شاء الله، اونا کیان؟ تو روایات وقتی برید ببینید میگه اونا کسایی هن که این مسیری که بقیه دارن با انگار به اصطلاح مثلا به صورت جمعی و آفاقی میرن، اونا به صورت فردی و انفسی تو سلوک فردیشون تو دنیا طی کردن. نقیرم ازتون مثلا آقای قاضی میگه آقا من برزخمو با فقری که تو دنیا خدا بهم داد من کل برزخمو طی کردم. حالا بالاتر از اینم داریم، کل برزخ که مثلا چیزی نیست حالا در نگاه اون اولیاء خاص توحیدی الهی. نیدید میگن بعضیا اصلا به توحید ناب رسیدن، اصلا خود رسول الله، خود ائمه. ما یه بحث داریم جلوتر باید یه جا جمع‌بندی کنم براتون، حشر و مواقف حشر برای رسول الله و ائمه چجوریه. اینا ما یه آدم نیستن، نام آدمن دیگه، چرا انقدر حشر برای اینا متفاوته؟ چیه؟ بعد از اون بعد گفتن و یه عده خاص از در واقع پیروان ما که مثلا تو قرآن بهشون میگه مخلصین. آقا اینا سعقه ندارن، اینا فزع ندارن، اینا به یه معنا حساب و کتابم ندارن. چه عجیبیه، حساب و کتابم ندارن. حالا درباره اونا که صحبت کنیم، آقا اینا کیان؟ ویژگیشون اینه، همین مسیری که همه به سمت خدا به صورت آفاقی و جمعی با قیامت و نفخ صور اولا و ثانی رفتن، اینا تو سلوک فردیشون با مجاهدات و ریاضات تو همین دنیا رفتن. حالا بعضی تا وسطش رفتن، بعضی تا آخرش. این اون هویت اصلی معاده که نباید تو این دعواهای معاد جسمانی روحانی گمش بکنیم، و اون غلبه نگاه توحیدی که باید از روایات معاد یاد بگیریم تو این دنیا پیادش بکنیم. حالا ان شاء الله جلسه بعد یه مقدار درباره اینا بیشتر توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علامه مجلسی جالبه، برید حالا تو اون جلساتی که من مفصل بحث برزخ رو گفتم ببینید چقدر علامه مجلسی عالی تو بحث برزخ حرف میزنه.